جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه 23 12/5/92.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء عبد القاصر المصطفى
محمد و اون فلسفه روش عام و همچنین اون روش های خاصی که حالا در روش استنباط دین و روش تولید علوم کاربردی و روش اجرایی کردن و مدل سازی دارن، اینها رو نهایتا دارن با ارجای به کتاب و سنت اسلامی میکنن و خود تولید علم کاربردی و اون خلاصه علوم کاندنس رو در حقیقت با همون نگاه مبناییشون در فلسفه شدن که تقسیم خلاصه این تولید علم به حق و باطل و عبادت و معصیت در حقیقت دارن کار میکنن. از این جهت گفتیم که این شباهتی با سایر نظریات پیدا میکنه، به این معنی که ما باید اون فلسفه عام، فلسفه شدن عام یا فلسفه روش عام رو در حقیقت اسلامی کنیم، بقیهش دیگه با همین خلاصه روند گرایش های فرد و امثال اینها خلاصه اسلامی میشه. که خب گفتیم مقامات جدی تو بحثاشون هست، نقضش رو دیگه دیروز مفصل اشاره کردیم. یه نسبیت عامی رو بالاخره دارن درست میکنن، مبنای معرفت‌شناسیشون اشکال جدی و اساسی ما به اینها بود و دیگه اون بحث ریز رو دیگه دوباره تکرار نکنیم. فقط دو تا نقض جدی هم هست. این که اولا خب اصطلاحاتی که اینها دارن به کار میبرن اصطلاحات جدیدی است، اینها باید تبیین بشه، ابهام در خلاص نظریه پردازی زیاد دارد اینها و متاسفانه گاهی اوقات از مفاهیم ارزشی در این اصطلاحات استفاده شده که جذب خلاص عامی رو دارن، مثلا در حالا جوانهای بالاخره متدین و مذهبی ما یه بدون این که دقیقا منظورشون روشن باشه خلاص باعث جذب میشه و همین روند خلاص نفی مدرنیته و نفی غرب و میتونم این بحثاشون که خدا حالت جذابیت داره، مخصوصا این که وقتی وارد فضای روایات میشن و مفصل دیگه با روایات بخواد تکثیر بدن رو اینها، دو تا نکته هست. یکی اینکه اولا خود این روایات باعث جذب بیشتر میشه، ثانیا یعنی اینکه خود این روایات داره تحمیل میشه، یعنی خود اون روش خلاص فهم این روایات اعتقاد ما این مقدار حالت روش درست استنباط از متن نیست و با پیش‌فرض‌های خاصی که حالا مبتنی بر اون مبناشون دارن این روایات رو تحلیل می‌کنن و تفسیر می‌کنن که این عملی. از همین منظر استفاده از ادبیات انقلاب اسلامی و صحبت‌های رهبری و اینا خب دیگه آسیب جدیه واسه جریان. با توجه به اون ابهام ها، یعنی اگه اون ابهام نبود خب آدم راحت‌تر می‌تونست قضاوت کنه، ولی چون اون ابهام هست یه قضاوت کردن اینا رو عملا خلاصه میبندند و بالاخره یه در ترویج خودشون یه آسیب جدی این شکلی هست که از این منظر گفتیم آسیب به فضای انقلاب اسلامی هم دارن میزنند. این حالا فضای کلی جریان دفتره. از اینجا بعد خواستیم وارد اون بالاخره نظر نهایی بخش بشیم که تبیین هویت علمی دینی بالاخره از منظر خود اون به کجا میرسه، ولی قبلش اجازه بدید مختصرا دو تا نظر دیگه هم هست اینها رو عرض کنم، با اینکه تبدیل به جریان هم نشدن ولی خب نظری هم که بالاخره شاید تاثیرگذار باشه در بحث خودمون حداقل. یکی نظریه دکتر گلشنیه، دکتر مهدی گلشنی خب همونجور که به خیلی میشناسیدش، دکترای فیزیک دارم، در باره جدی تو بحثای فیزیک و اینها دارم، از مقوله فیزیک وارد اسلامی شدن علوم و اعصار اینها میشن، این کتابی در همین زمینه دارن که از علم سکولار تا علم دینی، تقریبا نظریه علم دینیشون رو از اون کتاب تقریبا میشه خلاص استفاده کرد. و نظریه دیگه رو هم دکتر حسین نصر دارن، داره اونم باز بیشتر توضیح میدیم. در مورد نظریه دکتر گلشنی با آسیب شناسی علم موجود شروع بکنن بحث رو و میگه که خلاص علم موجود قرب، حالا آسیب های متعددی هم ازش پیش میکنن، از جمله این بحث های معرفت شناسانه رو مطرح میکنن تا علم وجود قلب همه این درست خود معرفت شناسانه ای ندارن و با همون روندی که تقریبا تو تغییر نظر به توزی با کلام گفتیم با همون روند ورود میکنن که علم وجود قلب مبتنی برای پیشفرض ها یه سری گرایش های خلاص علمی و عملیه و در آسیب شناسی علم موجود ابتناع این علم موجود به اون پیشفرض ها رو دارن بیشتر مطرح میکنن و تغایر اون پیشفرض ها با مثلا دین و فلسفه دین و افلاطون. لذا تو فضای آسیب شناسی علم موجود میخوان این رو تاکید کنن روش که فضای علم موجود فضای مبتنی بر پیشفرض ها و خلاصه گرایش های علمی و عملی غرب، این گرایش های علمی و عملی غرب از اون خواسته این و دوچار خلاصه تضاد و درگیری جدی با مفاهیم فلسفی دین و گزارهای مختلف دینه. هزار روح خلاصه سکولار یا خیلی از بخشاش روح الحادی درش حاکم با این آسیب شناسی وارد میشن. البته خب آسیب شناسی اجتماعی هم زیاد دارن که موجود غرب سلطه ای رو ایجاد کرده که حتی قدرت تفکر و تأمل رو از جوامع مختلف میگیره، رویه مهاجم داره، هر با حجم همه فرهنگ ها و همه خلاصه اعتقادات و باورها رو برمیداره. از همینجا یه نقد جدی به فضای روشنفکری جامعه وارد میکنن که فضای روشنفکری جامعه جوری داره خلاصه علم وجود غرب رو میترسه که خلاصه رنگ میده دیگه، حتی اعتقادات دینی ازش داره رنگ میده که اینجا میخواستم نقشه از این مقاله تصفیه داری رو کنم تو دست خواهد دستم بازم شماره شو بردن اینجا بود و اون رو چشم خورد چونتن یه دسته از روشن فکر همون براخره با فضای علم مدر دقیقا دارن گزاره های دینی رو تحمیل میبرن تصفیه میکنن. یکی از بخش هایی که مثلا توی نشته اشاره شده بود داشت مثلا میکرد حقوق بشر بود تصفیه حقوق بشر در فهم گزاره های دینی، اونجا یه مصاحبه از آقای نهای خوشنودی سری بودی زده بودن که ایشون رو یکی از منابع جدی خلاص اخلاق اسلامی همین گزاره های حقوق بشر و عدم تعارض حقوق بشر با معیارهای فقاهتی و اخلاقی ما باید باشه. در همین شماره اخیر نصیب می‌داره یه مصاحبه با آقای سری بودی این مبنا این اشاره مبناشو تو نظریه مختار بیشتر توضیح میدم، ولی بالاخره اونجایی بود که در تفسیر خلاص علم مدرن ارزش های خلاص علم مدر میان اعتقادات دینی و خلاص گزارهای دینی رو هر از اساس اون تعبیر میبرند یا تفسیر میکنند و الان بحثش مفصل است. اصلا من دارم ایشون هم بالاخره روی گرد اجتماعی علم موجود و مخصوصا تو عرصه روشنفکری نقد میکنند و بالاخره تمام تأکیدش اینه که علم موجود تحت تأثیر این گرایش ها و این خلاص بینش های الحادی لذا باید بگذاریم باید بریم به سمت خلاص علمی. نوتا راهکاری که ایشون به خلاصه تولید علم دینی مطرح میکنن اینه که خب حالا که این گرایش ها در علم موجود قرب تأثیر گذاشته ما باید بیایم گرایش های اسلامی رو در علم تطبیق بشیم. حالا ببینیم ما خیلی از پام داره بیشتر فضا فضای تدیونی میشه چون این هم روکت مورد رو در زیبا کلام گفتیم که اینا دین رو معنی همون گرایش های موجود جامعه مسلمان دارن معنا میکنن بجوشن این تمرکز بعد شو رفته رو این کم میدارن چون از این جهت دارن وارد میشن خیلی رو تعریف دین و دین شناسی و اینا ورود نمی کنن. ولی فقط میگن بعد تحت تاثیر گرایش خودش ما باید تحت تاثیر گرایش خودمون تولید کنیم. میذارن حالا این گرایش ما چجوری دینیه، معیار خودش چجوریه و اینا نیست تو بحثش. تاثیر گرایش الهی رو خلاصا نقد میکنن و میگن خب حالا علمی اسلامی است که خلاصا تاثیر گرایش های خلاصا اسلامی باشه دیگه. بعد خب سوال میکنیم این تاثیر خلاصا گرایش های اسلامی چجوریه، چه مقدار در خلال حوزه علمی میتونه اثرگذار باشه؟ ایشون باز با رویکرد تطبیقی جلو میاد. مثلا میگن بحث های فیزیک مثلا اینجاش مثلا الهادیه درست شد؟ و مثلا ما اگر بحث اسلامی بیاریم مثلا این نظریات فیزیکی رو نمیتونیم بپذیریم، موردی تطبیقی مثلا بحث میکنن موارد رو میارن دو این. بعد که کلیت بحث رو میخوان راهکار بدن، راهکاری که ارائه میدن حالا بیشتر محل بحث ما و شاید تفاوت بعضی راهکار روشن میشه، راهکاری که ارائه میدن اینه که ما بیایم در حقیقت تأثیر مبانی فلسفه اسلامی رو در علوم پیاده کنیم. یعنی ما اگر فلسفه اسلامی رو رأس مثلا دل قرار بدیم، این مبانی فلسفه اسلام در همه گزاره های علوم پایین دست میتونه خلاصه اثرگذار باشه. بعد خودشون تو بخش فیزیک مفصل مثال میزنن مثلا رویکرد توحیدی حاکم به فلسفه اسلامی مثلا با این بخش های فیزیک بالاخره تعارض داره، تعارض داره. بعد بخش های خلاصه فیزیک مبتنی بر فلسفه الهی مادی مثلا بنا شده. اگه با فلسفه رو مثلا بیایم ماورای مادی بدونیم، خب خیلی از بخش های تعاملات مادی در بخش های فیزیک به هم میخوره. نقد مثلا فیزیک کوانتوم میکنن، نقد بعضی از گزاره مثلا تکامل و داروین و امثال اینها رو مطرح میکنن و مفصل تصدیقی دیگه موردی رو تو کتاب بحث میکنن و میکنن. مثلا راهکار جدی که دارم میدن عمدهش برمیگرده به همین که اگر ما فلسفه اسلامی رو بتونیم خرد کنیم و در علوم پایین دست مثلا بتونیم بیاریمش دیگه کردن درست میشه. این تقریبا چکیده یا خلاص بحثه دیگه. خب نقد ما باز به این فضا روشنه، از بحث قبلیمون روشن میشه که اگر شما گرایش های خلاصه الهادی یا اسلامی رو میخواید دخیل در علم بکنید، بالاخره اون معیار معرفت شناسانه شما در تطابق علوم به کجا میره؟ یعنی مثل آقای زیبا کلام زعیدش مرده ملتزم میشید به این که آما نسبیت تا آخر پذیرفتیم درکت بشید، یا این که نه بالاخره یک جاهایی میخواید از این نسبیت فرار کنید. اگه میخواید از این نسبیت فرار کنید خوره راهکارش چیه؟ یعنی بالاخره هم در علوم پایین دست که روی کرده تجربی دارن و شما معتقدید که فیزیک و مثلا افزاری رو روی کرده شروع کرده تجربیه قبول، خب حالا تجربه کاشفیتش رو چجور میخواید درست کنید؟ معیار معرفت شناسانش به واقع شد مخصوصا با این نگاه که شما میگید گرایش ها تاثیر دارن. خب اگر گرایش های الهادی من، گرایش های اسلامی من در علوم تجربی من مؤثر شد، خب ابن نداره اون بند خدا میگه گرایش های الهادی من در تجربه من مؤثر، راه تعامل بالاخره چجور میخواد باز بشه؟ خدای جدا شد. یعنی اون معیار معرفت شناسانه تطابق با واقع رو میخواد چیکار کنه؟ اون میگه خب همون مقدار که گرایش های الهادی من تاثیر گذاشته، گرایش های اسلامی تو هم همون مقدار تاثیر گذاشته دیگه، پس واقع چی؟ چه دوشو بذار میخواییم باز همون نقدایی که اون موقع به نظریه زیبا کلام یا به نوعی تو نظریه سروش و افسانه نامون اشکالات رو مطرح کردیم، اینجا هم بالاخره روشن نیست، شفاف نیست، مخصوصا با این نگاه که شما میخواید بحثای فلسفه اسلامی رو بیارید تصدیق کنید. خب اگر فلسفه اسلامی تصدیق کردید، فلسفه اسلامی یکی از بهترین بحثاش بحثای معرفت شناسانه فلسفه اسلامی شما نمیتونید بپذیرید. شما تو نگاه معرفت شناسانه میخوام اصلا گرایشو نمیخواید دخیل کنید، میخواید فقط واقع رو بشناسید. در حالی شما اینجا دارید میگید آقا گرایش‌های الهادی و اسلامی باید دخیل بشه در بحث. پس عمده نقد ما به این فضا اینی که بالاخره ابهام داره، از نگاه معرفت شناسانه بالاخره بحث ابهام داره، این که تأثیر گرایش‌ها بالاخره در کجاست، در گردآوری، در داوری، در قضاوت خود سنجش واقع است، همین اون بحثی که ما گفتیم دوباره اینجا تکرار میشه. الان برای اینکه خب الان شما تو دین شناسی هم ضعیف ورود کردیم، اما دیگه آماده بشاره کنیم تو بحث خلاص دین شناسی. الان بالاخره معیار خود شناخت دین چه جوریه؟ کدوم بخش های دین میخواد در علم تاثیر بذاره؟ فقط به صرف فلسفه که کافی نیست، بالاخره الان متون، کتاب، سنت، اینا چجوریه تاثیرش؟ الان برای اینکه باشه شما در علوم تجربی بحث میکنید، در علوم انسانی چیکار کنید؟ معیار علوم انسانی و علوم تجربی یکیه، دو تا این چه داشت؟ اینا خب نقاط ابهام عدیده ایه که در بازه بحثاریشون آدم میبینه. اصلا نگاهشون راقیه ها، اصلا اینکه بالاخره فلسفه اسلامی اگر بیاد در علوم پایین‌تر خیلی کارا میتونه بکنه، اینو من قبول دارم. اما هر اون راهکار و اون مدل خلاصه اشاره کردنش هنوز خیلی به نظرم ابهام داره و خیلی جای تعامل داره. بالاخره مبنای معرفت شناسان ها تو تجربه چطور میشه، تو حوزه علوم انسانی چطور میشه و تاثیر خلاصه دین، دین به معنی همون کتاب و سنت یا دین به معنی اون ثبوت دین، بالاخره چجور میخواد تعریف بشه در این صرف گرایش های من؟ معلوم خود گرایش های من چقدرش دینیه و چقدر این گرایش های ما الان تحت تاثیر علم مدرن و غرب قرار گرفته؟ این چه داشته؟ خب اینا به ما هایی که توی فضا شدوه
بازه
بازه که ما اطرافه بس مرد باشیم از دارکه نباید گرایش ما باقل باشیم یعنی خب من کش بکایدش فرمان برمان راضی میشیم ولی خب خودش نیست رو بازش قبول دارم. اگر باید روشن کنم که گرایش در چه بخشی داره تاثیر میده، این گرایش اگه در گرداوری باشه خب ما قبوله، گرایش اگه در داوری باشه چی؟ خب
همین نمیدونم دیگه. آخه بعد چرا قد دیگه تحت تاثیر گرایش اسلامی باید باشه، تحت تاثیر گرایش یهودی نباید باشه؟
اینا میگم یعنی فضای گرایش و تاثیر مختلف خود گرایش شخصیتی اجتماعی بر تولید یک نظریه تو کدوم بخششه؟ داعیه به سمت کشف یا تو خود اون ملاک کشف داره قرار میگیره؟ علاوه بر اینکه اینا میگم بیشتر روی کردشون قرن نیمه دوم قرن 20 به این ور فلسفه علم، یعنی تقریبا تحت تاثیر کوهن و همین جریان خلاصه فراپوستیلیستی و افسانه اینا که اون روز تو جنشنسی زیبا کلام گفتیم میدونم، چون با اون روی کرد داره رضا خودش تاکید میکنه، میگه علم مدرن از رنسانس تا تقریبا اواخر قرن بیستم روی کرد خلاصه الهادی و ضد دین داشته، اما از اواخر قرن بیستم به این ور که دقیقا از همون فضای فلسفه آلمانی و هایدگر و افسانه اینا شروع میشه و میاد به این ور، میگه موجی از معنویت‌هایی در خلاصه علوم به وجود اومده. علوم هم الان دیگه بالاخره تاثیر مالرای طبیعه در طبیعه رو دارن مطرح میکنن، اینا رو که داره میاره اینا معین اون فضای فراپوستیلیستی میشه. خدای چه دوستا از تاییدهای فراپوستیلیستی استفاده میکنه ولی آخرش میگه فلسفه استای بعدیه. این نشون میده که اصلا که تو خود فلسفه اسلامی اون بخش درمش دانش خیلی شفاف نیست واسه شما. خدای چه دوستا بالاخره ابهام داره، من نمیخوام بزنم گردن عبارت، عباراتشون در این حد فقط. حالا دیگه خودتون به کجا میرسدی؟ پس نه به دین شناسی و تاثیر مختلف و بخش مختلف دین در خلاص علوم پایین دست و این بحث بلاک معرفت شناسانی تو فضای تجربی و تو فضای علوم انسانی جدی ترین ابهام هایی که تو این نظریه نظریه دیگه که حالا شاید آخرین بحثی که یادم از نظریه مختلف داشته باشه نظریه نه کمان بگونید یک صحبتگرایی تقابل جدی با مدرنیته، تقابل جدی با بالاخره غرب و هر آنچه که بالاخره محصول غرب، چه فناوریش و خلاصه اون بحث تکنولوژیکش، چه بحث مبنایش و فلسفیش و خلاصه تجربیش، همه رو خلاصه انتقاد دارن و یه رویکرد سنت‌گرایی مونتا تو فضای سنت‌گرایی که ایشون دارن خب بحث علم دینی رو هم مطرح کردن. یه کتاب دارن معنویت و معرفت، در اون کتاب فرزن چندین بخشش بالاخره بستگی داره به همین نظریه علم دینی تقریبا، منتها حالا با اون روندی که تو دین شناسی ایشون هست ایشون خب خیلی تأکید روی اسلام ندارن، بحث اصل دین رو مطرح میکنن. این حالا وقتی این میخواد باشه اسلام میخواد باشه یا دین خواد ترش داره ادیان آسمانی بیشتر مد نظرشونه و تقریبا با که چطور بگم رویکرد تاریخی به تمدن اسلامی دوره صفویه و افسانه اینها بحثاشون بیشتر شکل میدن که اگر ما بخوایم بالاخره علم اسلامی امروز داشته باشیم، تقریبا بایستی با همون رویکردی که در دوره صفوی اتفاق افتاد و علوم اسلامی و مبتنی بر علوم نگاه‌های اسلامی تولید شد و اون محصول تمدنی خودش رو هم بالاخره تا یه بخشی تونست بروز بده. در اوج دیالوگ دوره صفویه و اینها که دیگه اوج تمدن اسلامیه، بیشتر رو اون فضاهایشون ورود میکنن. منتها تأکید دارن که من منظورم نخواندن علم مدرن نیست، من منظورم یاد نگرفتن فناوری مدرن نیست، من حتی منظورم استفاده نکردن از خلاص مدرن و ظاهر مدرن غرض نیست. نه، من تأکیدم اینه که اینا بالاخره اون وجه قدسی و وجه معنویت انسان رو و جامعه انسان رو ازش گرفتن. شاید اون وجه قدسی معنویت و اون خلاص فضای چطور بگم اون خلاص ماوراء طبیعی بالاخره انسان و جامعه رو تزریق کنید در همین بالاخره آره اون ساعت رو رو تزریق کنید در خلاص ویدیو مدرنیته و غرب و خلاص اینها. و بعد البته خب نقد مدرنیته و نقد غرب و نقد علوم غرب و افسای نام بپردازید، از دل این نقدها بالاخره ما اون روی کرده خلاص علم دینیمون به هر حال روشن میشه. تقریبا خلاصه نظرشون اینه که یک تاکید روی سنت‌گرایی دوره صفویه دارن و بعد هم با یه همچین فضای انتقادی به غرب و مدرنیته میگن این چالش و این درگیری میتونه ما رو نزدیک کنه به مثلا فضای علم دینی قطر و امثال.
شاخص دوره صفویه چی
ایشون میگن اون دوره خب اون فضای اسلامی راستیونی که در علوم اتفاق افتاده اتفاق افتاده، تمدنیش هم بالاخره شکل گرفته، یعنی هم یعنی تکمیل شده این چرخه دیگه. ما دیگه دوره تاریخی خلاصه تاکید اسلام بر علم و تعلیم تعلم همسایی نه متابع روی کرده معنوی که در اسلام بود این شکل گرفته، تولید علمش اتفاق افتاده، جامعه شدهش اتفاق افتاده، ما رسیدیم به فضای بالاخره تمدنی در اون دوره. رجیشو میگه این دوره شاخص علوم اسلامیه، ما هم فلسفه ما اونجا رشد داشت، هم فقه ما اونجا رشد داشت، هم اونجا اخلاق معنویت ما اونجا رشد داشت. خب اینا شاخصهای دیگه درست شد. بعد دیگه اینا که اون دوره رشد داشته ما باید به همون فضا بالاخره دوباره برگردیم. اونها بازگشت به اون فضا رو به معنی ارتجاع نمیدونن، چون میگن بالاخره باید غربم خونده بشه، غربم نقد بشه، غربم بالاخره لحاظ بشه. اونها چی شد؟ بذارم یه تفاوتی اگر بتونیم بین مثلا باز تاکیدشون رو همین فلسفه اسلامی بیشتر، یه تقابل بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب اگر شکل بگیره، این روی کرده انتقادی تنظیم میشه تو علوم پایینده و مثل همون دوره دیگه چطور اون دوره فلسفه حاکم شد، علوم پایینده از این فلسفه اسلامی ارتزاق کرده و پرسید مثلا محتمدان از این، اینجا هم همین دور میشه. ما تا اینجا باید نگاه به غرب داشته باشیم، نرد غرب هم بکنیم،
خانزمه
رو آره بیشتر اون فضای حاضمه که ما میتونیم حتی مثلا فضای قردی موجود رو هم حذف کنیم در همین نگاه بالاخره فلسفی خود. منتها خب روی کرد جدی، تفاوت جدی که ایشون با آقای گلشنی داره اینه که دیگه اون گرایش مرایش ها تحقیق نمی کنه. شاید اون بچه بارز تفاوت اینها یه باشه که آقای گلشنی از اون بحث گرایش ها شروع کرد اومد جلو، از علوم تجربی شروع کرد اومد جلو، ایشون کاری به علوم تجربی و اون گرایش ها و مراک معرف شناسانی در علوم تجربی اینا نداره. داره میگه که فلسفه اسلامی باید با فلسفه غرب مقابله کنه، یعنی که شبیه هم هست ولی گفتم دیگه اون معیار معرف شناسیشون یه مقدار خلاصه متفاوت از هم میشه. خب اینم باز یه همچین بحث نه اصلا ملاک معرفت شناسانه شون ایشون خود درسته در فصل اسلامی میچینه، یعنی عقل و تجربه و همه اینا رو دخیل میدونه درست شد. منتها تأکید میکنه که آره دیگه اون فضای معنویت باید حاکم بر همه اینها باشه، اون میکرد اسلامی و دینی حاکم بر همه اینها باشه. نظام تمام امر قدسی رو خیلی تو بحثاشون میارن، اون امر قدسی باید در خلاص انسان تولد کنه، در علم شولد کنه، در فلسفهش باشه، در نه بحث گرایش نیست، بحث اعتقاده، بحث یقینه. خب به هر حال باز تاکیدشون آره رو فلسفه اسلامی و ثوابش به فلسفه غرب شبیه اخلاق گلشنی مونتا گفتم دیگه گلشنی با اون مبنای فراپوزیتیویستی پروژه تاثیری گرایش در داوری میاد جلو ایشون این بحث رو مطرح نمیکنه و تاکید میکنه که باید هم عقل هم نقل هم تجربه همه اینا یعنی ابزار مرشمتان رو تعلیم میدن به ذاتی مرشمتان تو همشون تصدیق میدن ولی بیشتر درگیرشون با فلسفه با علوم غربی روی این فلسفه سوار میشه. خب در نظریه این ایشون هم باز با خب بحث داریم یعنی ببینید این که ما بگیم که مثلا در دوره سنت در هر علوم عزیز اومد مبتنی بر خلاصه فلسفه اسلامی و کلام اینها باید باز راهکار بدن یعنی خب اینجوری مبهم که نمیشه یعنی بالاخره اون راهکار عینی و عملی که بالاخره الان ما چیکار باید بکنیم بله این تیکش خب راهکار شما فلسفه اسلامی رو با فلسفه غرب درگیر کنیم فلسفه اسلامی رو تجزیه کنیم در اون پایین دست خب ایناشون میفهمیم موضوع خب الان بالاخره باید روشن کنن که از نگاه بالاخره شما تجربه بلاکش چقدر تجربه بالاخره کاشفیت داره نداره اگر کاشفیت داره بالاخره علم غرب رو چرا پس دارید ردش میکنید چون علم غرب مبتنی بر تجربه است و تجربه کاشفیت داره درست روح قدسی حاکم نیست موضوع خب سوال باید بکنید روح قدسی حاکم نیست به چه معنا یعنی در کشف علوم تجربی اثرگذار بوده این رجب شد یا نه و خیلی ناش الان ابهام قضیه است که ما در هر حال شما خب سنتگرایی سنتگرایی یعنی چی؟ یعنی تمام علوم مدر و خلاص فضل مظاهر علم مدر رو همه باید رد کنید شما خب این رد کردن شما برای چیه؟ یعنی شما در کاشفیت تک تک این گزاره های علمی مدر و غرب مشکل دارید رجب شد یا اصلا خودتون مبنای تجربه در علوم خلاص مدر رو قبول نداری اینا خب ابهامای کاره یا تجربه رو قبول دارم خب من تجربه کردم یا تجربه رو قبول ندارم خب یا علی بلاک چی پس اینا رو بخوام علوم جدید اسلامی تولید کنم با چه راهکاری با چه ابزاری میتونه شده در این جهت باز ابهام داره اون سنت گرا بودنشون و اینکه علم غرب و مظاهر غرب رو ببینید خوبند و حد وسطش و استدلالش دقیق خلاصه روشن نیست و تأثیر این خلاصه روشن نبودن حضرت به استدلال در راهکار عملی واسه تولید علم اسلامی در آخر خودش رو نشون میده الان برای اینکه ایشون اصلا یه رویکرد خلاصه چطور بگم اون عارفانه صوفیانه به قضیه دارن خدای جدا شد و این رویکرد عارفانه و صوفیانه شون مخصوصا با اون تأکیداتی که در فضای کسرتگرایی دینیانیشون سراغ داریم که همین که میگم ایشون تاکیدشون رو علم دینیه نه علم اسلامی بیشتر رو این فضاست که ایشون یه فضای بالاخره چطور بگم کسرتگرایی رو در دین میپذیرن و تاکید رو اون امر قدسی حالا اون امر قدسی چیه دقیقا؟ رجوع تبیین نشده تو فضایشون که امر قدسی با نگاه اسلامی ما منظورتونه امر قدسی با نگاه مثلا تحقیق مسیحیت منظورتونه با یهودی ها منظورتونه چجوریه قاعده اعتقاد به امر قدسی مخصوصا با توجه به این که تبدیل میکنن خلاص گوهر و صدف دین بحث ها بالاخره دارن دیگه یه دینی گوهری داره یه صدفی داره اون گوهرش فلان حالا امر قدسی ما با اون معنویت و خدای نقیقت اون بحثش رو تاکید دارن بیشتر ناظر به اون گوهر بالاخره دینه یعنی مثلا قصد عبادت، معنویت و امثال اینا بیشتر مد نظرشون خب اگر اینها بیشتر مد نظرتونه اینا چه تأثیری در بازون رو پایین دست داره؟ باید جدا شد یعنی الان بالاخره ما در غرب هم بسیار داشتیم مسیحیان و معتقدی که همین علوم غربی رو تولید کرده با اون فضای کثرت‌گرایی تو خود چرا دارید اینا رو میکنید؟ باید جدا شد و چه توصیه بالاخره الان برای ما دارید که آقا بسم الله نمایی میخوایم این اسلامی مدر جدید تولید کنیم خب الان چیکار کنیم به این سراغ تجربه به این سراغ کتاب سنت به این سراغ بالاخره گوهرت اینجا چه تاثیری داره خدای شده شد الان برای که ایشون این اسپیتگرایی خیلی مطلق تو شریعت دارن یعنی الان برای الان روی کردی کسرتگرایی که تو اصل دین دارن مطرح میکنن
تو حوزه شریعت اصلا یه اصطلاح عجیب غریبی رو قائلا عام خدای جدا شد تو فضای شریعت، یعنی اون پوسته به تعبیرشون، یعنی اون باید و نباید ها، فقه مثلا، اخلاق مثلا، تو این جنبه های فقه و اخلاق و امثال اینا که به تعبیر شما صدف پوسته هست، خب اونجا خیلی شما نسبی میزنید. خدای جدا شد اون پوسته بالاخره در تولید علما چه تأثیری داره؟ این اکثر اگه میخوام بپرسم، یعنی کتاب و سنت، باید ها و نباید های سنت، باید ها و نباید های کتاب که به تعبیر شما اینا پوستن، اینا شریعتن، شما بالاخره اون روی کرده تصوفی حاکم بر شما نسبت به این خلاصه شریعت و پوسته و این دایه خلاصه درونی دین چرا آنکاری رو بالاخره داره؟ تأثیر اینا در تولید علم تا کجا میره؟ به همین
خدا الان شما اشکال قابلی که کردید تو پیش میگنم همون پوسته رو میگنی که اون چیزی که اون که تأثیر داشته شده به دین
چرا؟ پوسته رو؟ اینا گوهشه دیگه، این عبادت و معنویت، این همون عمر قدسیه، این همون گوهره. خدا جدا تو بفهمید که تعلق به یه باری داری، تعلق به یه ذات داری و خلا داری، خب این همون گوهر میشه درست؟ خب حالا پوستش میشه چی؟ پوستش میشه همین عمر و نحیه درست، چون این فرق و این خلاصه شریعت دیگه در مقابل طریقت، اون طریقت خلاصه اون راه مثلا گوهره باشه، اون تکوینه باشه، شریعتا بالاخره این باید ها و نباید ها بالاخره مظاهر دین دیگه. خب این مظاهر دینی چه تأثیری داره؟ وقتی که شما گفتم تو مظاهر دین به شدت نسبی نسبی داری، مظاهر مسیحیت، مظاهر یهودیت، مظاهر اسلام، همه اینا میبندی، حتی توی بعضی صحابی مظاهر بودا نسبیت آموگره گشادی رو توی این بخش دینشناسیشون دارن. حالا سوال ما اینه که این بحث های نسبی دین شناسان تو بحث مثلا شریعت و افساد این ها چه تأثیری در این علم مدرن، در این تولید علم اسلامی ما داره؟ اگه شما بحث مثلا تمدن از اسلامی دور صفویه رو دارید پیش میکشید، خب تو اون دوره فقه حاکم بود، کدوم فقه؟ حالا خدای جو معیار اینا چیه الان دقیقا؟ یعنی از نظر دین شناسیشون نظرشون ابهام داره. ابهام که میگم دارم لطف میکنم بهشون، میگم ابهام دارم خب میگم، یعنی نه اصلا تصویر داره در این که اون گوهره تصویر داره و اگر اون گوهره تصویر داشته باشه، این عملا دیگه همه اینا رو ما منکریم، تصویر فقه و تصویر بعد ها و نبعد ها و تصویر خلاصه معتدیات و کتاب و سنت اینا رو کلا منکریم. خدای جدا شد بود تا خب الان میگیم ابهام داره دقیقه که جدا شد. و بعد بحث چی بود خواستم بیام؟ بحث خود این فلسفه، جواب بالاخره ما در فلسفه اسلامی، درست شما فلسفه اسلامی رو قبول دارید، متا همونطور که دیگه عرض کردم تو همین رویکرد فلسفی همیشون یه رویکرد خلاصه اشراقی معابانه، یه رویکرد چطور بگم ذوق معابانه دارن، خیلی دیگه تو فضای عرفان تا بیشتر تو فضای فلسفه دیگه، درست شد؟ حالا سوال اینه که حالا همین معرفت عقلانی فلسفی رو میخواید چه معیاری واسش درست کنید؟ یعنی بالاخره الان معیار معرفت شناسانه شما تو این روی کرده خلاصه عقلانی چطور میشه که بعد ما اونو بتونیم تطبیق کنیم در علوم تجربی پایین دست و بعد دیگه مالا این علوم تجربی بالاخره چه بلایی سرش میاد؟ خدای چطور شد؟ بذار از اون جهت معیار معرفت شناسانه بس ایشون خیلی ورود به بس نکردن، اینجا انصافا خب ابهام داره، منطقه روح حاکم فلسفه ایشون که یک روح ذوقی و کشف و شهودی بیشتر این خلاصه زن رو در ما تقویت میکنه که ایشون نگاه معرفت شناسانه به رویکرد عقلانی فلسفی ندارن و اینو دیگه تو فضای علوم تجربی دیگه مطلقا نمیشه دیگه تجربهش داد و پیادش کرد. بذار این دو بزرگوار همای گلشنی همای نصر این تیکش ارتقا داره که بالاخره فلسفه اسلامی بایستی بیاد حاکم بر علوم بشه، اما کیفیت و راهکار این و از همه مهمتر معیار معرفت شناسانی اینها خلاصه به شدت مبهمه و تو عبارتاشون نیست. الان برای اینکه خب حالا ما معیار معرفت شناسانی تو این درست کردیم، حالا نقش کتاب سنت چطور میشه؟ در قرار کتاب سنت در تولید علم تجربی مثلا دخالت داره یا نداره؟ اینا بالاخره ابهامای قضیه است. شاید درست بود که ما نظرهای جوادری اینجا بگیم، یعنی با همین نگاه به فلسفه حاکم میشه، بعد ایشون البته خب تکمیل میکنه این فضا رو دیگه، نقش کتاب سنت رو میاره، نقش تجربه رو میاره، دقیق که اجازه شد اینا رو همه رو میار علوم اعتباری رو مثلا علوم حقیقی رو تفکیک کرده. این تقریبا نظر آقای جوادی جایگاه منطقیش اینجا بود که بعد از نظر گلشنی و نظر دکتر نصر ما کامل نظریه آقای جوادی رو ارتقا یافته این فضاها بدونیم. دقیق که اجازه شد ارتقا یافته این فضاها میشه دیگه تای حرف آقای خلاص جوادی. بعد من اینکه میخواستم اینا رو نگم بیشتر از این جهت بود که تو فضای آقای جوادی اینا رو گفته بودیم تکراریه یعنی اینا، ولی خب آقای ها باز اسلامی رو گفتیم بعد بد نشد. اگه بخواید بازم بیشتر از این پیگیری بکنید خب نظرات مصطفی ملکیان رو میشه پیگیری کرد، حتی روشو خب امتناعی هم میگه بودیم رو ممتنع میدونن، یعنی زیل اون رویکرد کلی فروش تعریف بشه و کما اینکه رویکرد شبستری تو این فضا هم باز مهمه. محمد شبستری هم تو این فضا بلدی مشته شبستری تو این فضا مهمه چون روی کرده خودش علم مونوتیکی دارن، تاثیر علم مدرن بر دین رو به شدت دارن مطرح میکنن و یه اولا یه نسبیتی در مطلق دین راقی تر این فضای سروش کن تا با یه فضای راقی تری ازشون چون تخصصی دی روی علم مونوتیک کار کردن. سروش وقتی مثلا علم مونوتیک هم دم میزنه فقط حالت تمثیلی داره، تصدیق داره که آقا بالاخره علم موجود در برداشت از این اثر داره در این حد. منتها خب شبستری عمرش رو گذاشته روی هرمنوتیک دیگه، از اینجا بحثای هرمنوتیکی ایشون میخورده دقیق تره، علاوه بر اینکه استنادهای درون دینیشون هم دقیق تر. خونش خب از بیرون به قول خودش نگاه درجه دوم داره همیشه دیگه، البته خب شاخان میپیش نیست، ولی شبستری نه شبستری درون دینی هم ورود میکنه چون بالاخره آخونده بالاخره سنتی هم بوده اینا، لذا در اون دنیا خیلی عدله زیادی رو میاره و اینا، لذا بررسی خود نظر شبستری هم مهمه. بررسی روی کرده مصطفی ملکیان هم که اون عقلانیت و معنویت رو در حقیقت دارن تاکید میکنه باز با نگاه همین نصر میشه، یعنی خیلی اشتراک پیدا میکنه معنویت و معرفت نصر با عقلانیت و معرفت مصطفی ملکیان، و تو خب میاره نرفشناتشون این مدار متفاوت دیم. والا خب اینا نظریه خروجی حالا مثلا بیشتر اینا تو فضای همین آی مسبا هم تقریبا تو همین فضاست، ایشون هم باز بیشتر تأکیدش روی تأثیر خلاص فلسفه اسلامی در علوم پایین دست. اون پنج تا حالا بحثی که ایشون کردن در هویت علم دینی افسانه از همون اول انقلاب که ستاد انقلاب فرهنگی اینا شکل گرفته بود، اساس دانشگاه رو آوردن تو قم دوره‌ای گذاشتن واسه شون، ایشون از همون موقع تمام تاکیدشون روی خلاصه فلسفه اسلامی بود که فلسفه اسلامی اگر حاکم بشه بر علوم خیلی از خلاصه بحث‌های علم مدرن اصلاح میشه و عوض میشه. اون تو گفتم باز خیلی باید شفاف‌تر از اینا بحث بشه تا بالاخره به معیار روانشناسی تجربه چطور میشه. مقصد واقعا اینه که ایشون حس رو و تجربه رو خلاصه جزء اون بدیات نمیشمرن، همون تقریبا شبیه اون خروجی های خسروفنایی که اون جلسه اجماعا اشاره کردیم. لذا بعد اینجا یه خورده شفافتر، یعنی بعد دوستا خسروفنا بیاد بگن من توی این حیطه پراگماتیسم هم دیگه رسما اینا خب نیست تو عبارتش، فقط کلی تاکید میشه روی این که بالاخره فلسفه باید بیاد توی حوزه. بعد حالا بعد ببینیم این فلسفه آمدنش در علوم تجربی اثرگذاره، در علوم خلاص انسانی اثرگذاره، چه خب طبیعتا آیه مثلا تأکید زیادش روی علوم انسانیه، خیلی تأکید دارن که علوم انسانی اگر روی مجموعه فلسفه اسلامی تعریف بشه تحول پیدا کنه، خیلی روی علوم طبیعی و تجربی چون بحث نکردن به خلاف این بزرگوارا که این بزرگوارا امثال طه جوادی و گلشنی و حتی خود نصر و اینا علوم انسانی تو عباراتشون خیلی کمرنگ میگه، تأکید زیاد روی علوم تجربی فیزیک و شیمی و امثال ایناست. خب آقای مصباح اینجور نیست، آقای مصباح تأکید میکنه که آقا تو علوم طبیعی خیلی تعول هم نمیخواهد اصلا، اونو هرچی هست هست همون روند خودش رو ادامه پیدا میکنه، ولی باید روشن کنن که آقا تو همون علوم طبیعی که ما خیلی دایه تعولش رو نداریم بالاخره هم بلاگی معرفش رو نزانه همون چطور میشه خدایش بگوشه. بعد و خب آقای بارسانی ها اینا بیشتر تو این بخش ها دیگه بیشتر تأکیدشون رو فضای علوم انسانی و علوم اجتماعی مخصوصا قبولشون تخصصش جامعه شناسیه، بیشتر تو فضای جامعه شناسی و تأثیر فلسفه اسلامی در جامعه شناسی رو بیشتر مطرح میکنن که این کتاب اخیری از جهانهای اجتماعی نوشتن چاپ شدن چند ماه پیش چاپ شد جهانهای اجتماعی آقای بارسانی ها، اونجا باز با همین رونده که ما بیاییم فلسفه اسلامی رو توسعه بدیم تو مباحث اجتماعی تو مباحث جامعه شناسی افسار فکر می‌کنم نظریه‌شون تو مطلق علوم انسانی همین باشه که فلسفه رو اگه بتونیم در علوم انسانی بیاریم تجرید کنیم خیلی از مشکلات حل میشه. آقای مصباح تقریبا همین نظر رو دارن. میمونه حالا شاید از اونایی که بشه اسم برد آقای هادر. آقای هادر میان چون بیشتر دغدغه اقتصاد رو داشته تطبیق رو اقتصاد کار کردن. منتها خب حالا تطبیق رو اقتصاد کار کردن باز اون فضای بالاخره نظری علم دینی رو درست نمیتونه تعمین کنه. چرا؟ چون تو فضای اقتصاد شما مستقیما مقولات فقهی اقتصادی دارید، یعنی چون باید ها و نباید اقتصادی اسلام روشنه. راجع من تو فضای اقتصاد راحت میتونم دایه اقتصاد اسلامی داشته باشم. راجع دوشتر که البته خب میشونم تاکید میکنم اونجا ما یه نظام اقتصادی داریم، یه مکتب اقتصادی داریم، اینا رو توضیح میدن اونجا. مطابع بینیم حالا تو حوزه های علوم انسانی دیگه چه روی کردی داریم. راجع ما بالاخره تو اقتصاد یه ملاک های داریم، یه دستور ها باید آمین عمل های جدی داریم، اونجا بالاخره میشه یه کار رایی کرد. اما خب الان تو روانشناسی چی کار میکنم بکنم؟ تو جامعه شناسی چی کار میکنم بکنم؟ یعنی اینجا یه نادر باز شفاف نیست، روشن نیست. بذار اینا رو میتونید پیگیری کنید دیگه. آقای هادری نظرش رو پیگیری کنید. همین نظام اقتصادی در اسلام اولش یه بخش کلیه ای دارد که ایشون طرح اندیشه مدون اسلام رو مطرح میکنن. نظریهشون میدونید طرح اندیشه مدون اسلام. اون اندیشه مدون بیشتر همین تأکیدشون روی تفاوت بین نظام و مکتب و فرقهای اینا و ایناست که الان توی اونجا خودتون مراجعه کنید روزی دادن. و آیه خلاصه مصطفی ملکیان و مشتشر سهر فشاری کردن و اینه برای تکمیل بحث خوبه کار بشه روش. و همینچنین آیه خسروپرنا. آیه خسروپرنا هم نه این نظریه اخیرش، اینو کار ندارم. این نظریه اصلیش که فلسفه های مضافه، اون تیکه فلسفه های مضاف رو همون امروز که فرصت داشت اگه شاید اول فردا اینو به یه مقدار بیشتر توضیح دادم که چون این مقدار توی اون روند پژوهشگاه چیز تاثیرگذار بوده، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تاثیرگذار بوده، اینا فردا اجازه بدید یه مقدار اینو حداقل 10 دقیقه یه روبی توضیح بدیم که اینا معتقدن فلسفه اصلاحی باید تجدید بشه در فلسفه های مضاف، فلسفه های مضاف بیا تجدید بشه در علوم و علوم وقت متحول میشه. منتها خب باز ابهامای جدی داریم توی این بحث، حالا فردش رو عرض میکنم دیگه. اونم باز نظریه آقای خسروپرنا که خب حتی آقای رشاد و آقای خسروپرنا اینا تقریبا توی این فضا هستن دیگه. اونم ان شاءالله عرض میکنم. چی؟ آقای رشاد همین توی این فضا تو هر فضا هست. آره هر سر توی این فضا، فقط اصطلاحات و تکثیر خلاصه اصطلاحاتش مالی شده و روح نظری همین نظریه فلسفه مضاف خودشون هم تو همون روش چیز منطق فهمی دیدن رو تاکید میکنن خودشون، یعنی فلسفه مضاف میگن روش تاکید میکنن. چشم اینا میشه به فرض بیشتر چیز پسینیه، برای نگاه کاملا پسینیه با روی کرده مسئله فرده همین ضعف جدیشون از اونجا درست میشه. اینا از بیرون به دین نگاه نکردن که دین شناسیشون درست بشه، بعد از بیرون به علم نگاه کنن معرف شناسی علمشون درست بشه، بعد بیاید حالا بریم چیکار میکنم بکنیم. رفتی تو فیزیک مواجه شده مثلا با یه نظریه که با یه گوشه ای از گرایش های بیدیش نمیسازه، رجعه بعد میاد میگه خب من با اساس این گرایش این نظریه رو نمیتونم بپذیرم. حالا سوال اینه که خب تجربه چی کار میکنی بکنی؟ اون یا معرفش نکنه تطابق رو بالاخره چی کار میکنی بکنی یا همسازه؟ یعنی بیشتر اون دغدغه های دینیشون توی مواجهه با مسائل باعث این برخوردها میشه. خسرو باقری هم تقریبا همین شد. خسرو باقری هم تو حوزه مثلا روانشناسی بیشتر اینجوری شد. ببینید آره خدای مصباح همین تو خدای مصباح فقط در این حد من عبارت دیدم. حالا اگه عبارت هایی دیگه دیدید بیارید. مطابق من عبارت هایی که از آقای مصباح حالا هم جلساتی که حضوری خدمتشون بودیم در این دو سال اخیر، هم مصاحبه هایی که اول انقلاب ازشون باقی مونده، عمده تاکیدشون رو همینه که فلسفه باید تزریق بشه در علوم و اینها. رضا دایه جدی مؤسسه مصباح همین ترویج فلسفه بوده در این سالهای اخیر دیگه، درست شد. منتها حالا خروجی های مؤسسه چی کارا کردن، خب بازی بحث مفصلیه. بعضی خروجی های مؤسسه خب یه کارهایی انجام شده، مش دارم میگم بخیر تو بحث اقتصاد، تو بحث علوم تربیتی مخصوصا آثار خوبی دیدم ازشون. خب اینا دارن این کارهایی میکنن راجعه، ولی این که بالاخره یه مدل مشخص تعریف شده مثلا برای تولید علم انسانی اسلامی داشته باشن، نه من نیدیم. بگیم الان یه فضایی رو فرشتیم اونا هم باز میگم بیشتر تو همین فضا هست، اونا هم تحکیدشون بیشتر همین خلاصه اوبردن فرصت اسلامی طول رو میپاهیم دست کنم. تا اینجا الان ریز واقعا مدل خاصی تعریف شده یا نشده اطلاع ندارم، گفتم دیگه نیستم اون مدل خاص روشن نگیدم ازشون داره. غالبا هم خب خروجی هاشون این مدار متأثر میشه دیگه، یعنی متأثر از فضای غرب میشه، چون این اول فضای غرب رو میخونن بعد حالا میخوان مثلا اسلامی بکنن، یه خورده اون فضای غرب میبره. این
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.